بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قاعدت و استحالت تکلیف به غیر المقدور، شرطیت القدره و محلها. اولین بحثی که در دلائل عقلی بحث میشه، استحاله تکلیف به غیر مقدور هست، یا به عبارت اخرى بفرماییم که آیا قدرت شرط در تکلیف هست یا نیست، از این بحث میکنیم. اینم باید توجه داشته باشیم که این میشه جزء قضایای ترکیبیه، نه قضایای تحلیلیه. البته قضایای ترکیبی یا به نحو سالبه بودن یا به نحو موجبه، که اینم به نحو سالبه هست. و اما بیان بحث به این هست که ما اول مرحوم شهید صدر مراتب حکم را اول مطرح میکنه، بعدش در مورد این بحث میکنیم که آیا در هر کدوم از این مراتب حکم این قدرت شرط هست یا نیست. مراتب حکم شامل، چنانچه قبلا هم اینو اشاره کرد در اول همین حلقه ثالثه صفحه 15، این بحثو داشتیم که مراتب حکم شامل ملاک، اراده و جعل و ادانت می شود، که البته اونجا بحث ادانت رو نیاورده بود. ملاک چی هست؟ ملاک همون علم به مصلحت و مفسدت شیء میگن ملاک و منات حکم. اراده اون شوخی هست که به واسطه ادراک به آن مصلحت حاصل می شود، و جعل همان اعتبار مثلا وجوب هست. دقت بکنین اونجا هم که میگیم اراده علی تغلیب، ممکنه چی باشد؟ کراهت باشد. الاراده علی کراهه، اگر ارادت باشد که اعتبار وجوب می شود، و اگر کراهت باشد اعتبار حرمت می شود. ولیکن اینو منصرف به وجوب مطرح کردن. بنابراین ملاک داریم، اراده داریم، جعل داریم که همون اعتبار شارع نسبت به وجوب حکم هست، و آخرین مرحلش هم که ادانت و عقاب هست، که همون بحث تنجیزه، استحقاق عقاب، که حالا قبلا اینا رو بحث کردیم که میگفتیم میتونیم حکم واقعی را ما یا در مرحله ثبوت میتونیم مطرح بکنیم یا در مرحله اثبات. در مرحله ثبوت همون بحث ملاک، اراده و جعل را داریم، و در مرحله اثبات بحث اعلان را داریم. اون بحث اعلان در مرحله اثبات هست. این عبارت اون اخرى از همین میشود. و یا اینکه مرحوم آخوند مراتب حکم را شامل اقتضاء، انشاء، فعلیت و تنجیز می داند. چهار منه. اقتضاء همون عبارت اون اخرایی از بحث ملاک هست. انشاء همون بحث جعل، بحث اعتبار هست. دیگه مرحوم آخوند بحث اونجا اراده را نمی آورد. قبل ننمه گیاتون باشه گفتیم که مثلا مرحوم عراقی هم در همون بدایه الافکار ایشون هم قائل بود که اراده از مراحل حکم نیست، علم مصلحت هست و جعل وجوبه. ولی چند بعضی ها اراده هم جز مراتب حکم میدانن، یعنی جز مبادی حکم میدانن. وقتی ما میگیم مبادی حکم، شامل دو چیز میشه، یکی بحث ملاک هست و یکی هم بحث اراده. اینا میشن مقدمات برای حکم. حکم از چه زمانی صورت میگیره؟ از زمانی که جعل میکنی. اصطلاحا مبادی حکم رو بهش میگن ملاک و اراده. ولی بعضی ها اراده رو دخیل در مراتب حکم نمیدانن، از جمله آغازی ها و مرحوم آخوند، اینها قائل این نیستن. لذا اقتضا داریم، انشاء داریم، و سوم فعلیت هست، که بخواد فعلیت پیدا بکنه به واسطه اعلانه. تا اعلان نشود فعلیت پیدا نمی کند. این در مرحله اثبات. و مرحله چهارم مرحله تنجیزه، که همون بحث ادانتی هست که مرحوم شهید صدر مطرح میکنه. پس اینها رو میتونیم بر هم منطبق بدانیم. تو مرحله اثبات میاره، الان که هر چی داره بحث میکنه در مرحله ثبوت بحث میکنه، میگه در مرحله ثبوت ما چهار مرتبه برای حکم داریم که بحث ملاک، اراده، خدمت شما از وجه جل، ادانت. ولی کن اگر این بخواد فعلیت پیدا بکنه در مرحله اثبات باید اعلان بشه و به مکلف، اونو دیگه در مرحله اثبات میاد. اگر اینا رو همون بخواد دخل بکنیم میشه پنج، یعنی در نگاه شهید صدر میشه بحث خدمت شما از بشه ملاک، اراده، جل، فعلیت که به واسطه اعلان هست در مرحله اثبات و بحث تمجیز. خب اینها پس با هم خلط نکنیم، اینها نگیم آقا مرحوم آخوند یک چیز میگه، مرحوم شهید صدر چیزی میگه که اینها اصلا بر هم منطبق نیستن. اینطور نیست. حتی مرحوم شهید صدر هم در همون اوائل کتاب صفحه 15 در مورد خصائص اراده که بحث میکرد سه تا خصیصه رو اونجا ذکر کرد. یک خصیصش این بود که اراده عنصر ضروری برای مراتب حکم نیست، یعنی خودش هم ایشون جز عنصر ضروری نمیداند، لذا بعضی اصلا اراده رو نیوردن، مانند مرحوم آخوند، مانند آغازی ها بحث اراده رو نیوردن. اینها رو حتی میتونیم منطبق با بحث های فلسفی بدانیم. ما میگیم آقا اگر یک فعلی بخواد از یک فاعل صادر بشه بعد یک مراتبی دارد، مسبوخ به یک مراحلی هست. اول اینکه تصور میکند، تصدیق میکند، شوق آکد پیدا میکند و اراده صورت میگیره. در شارع مقدس هم که اندهو همینه، ولی تصور و تصدیق نداریم، چون تصور و تصدیق فرع علم حصولی و شارع مقدس علم حصولی ندارد، علم حضوری دارد. لذا میگیم علم به مصلحت پیدا میکنه، نمیگیم تصور و تصدیق، میگیم علم به مصلحت. و بعد از اون چی داریم؟ همون بحث شوق عاشق و اراده رو داریم. بعدش هم تحقق فعل. حالا تحقق فعل از شاره چیه؟ جعل وجود. لذا میتونیم بگیم اینها با همون بحثایی که توی فلسفه مطرح میشود میتواند با سازگاری داشته باشه. اول علم به مصلحت هست، بعد شوق و اراده عاشق به این علم به مصلحت، و این باعث چی میشود؟ جعل وجود میشود. جعل وجود که کرد و در مرحله اثبات اعلان بکند رو مکلف تا فعلیت پیدا بکند و بعد از فعلیت تمجیز پیدا میکند. این تمام مراتب حکم. خب حالا که مراتب حکم را شناختیم در مورد این بحث میکنیم که آیا قدرت در این مراتب حکم شرط هست یا نیست. از همون اول بحث میکنیم آیا در ملاک و اراده که اینها جز مبادیه حکم هستند قدرت شرط هست یا نیست. نظر شهید این هست که قدرت نسبت به این مبادی حکم به نحو لا به شرط، هم میتواند شرط باشد هم میتواند شرط نباشد. یعنی وقتی علم مصلحت شارع مقدس پیدا میکنه یا اینکه اراده میکند اون مصلحت را، میتواند قدرت را شرط در این بداند یا اینکه قدرت را شرط نداند لا به شرط. حالا یه مثال عرفی که بهش میزنن مثل اینکه آقا ما علم به زمان طفولیت خود پیدا میکنیم و شوق عاشق هم پیدا میکنیم، ولو اینکه برای ما مقدور نیست که به اون زمان عودت پیدا بکنیم. لذا علم به چیزی و شوق به چیزی مشروط به قدرت نیست، لا به شرط. میتواند شرط باشد میتواند شرط نباشد، که اصطلاحاً مرحوم شهید صدر اینجا میفهمن که اگر شرط باشد قدرت در مبادی بهش میگیم قدرت شرعیه، و اگر شرط ندانیم این قدرت را در مبادی حکم بهش میگیم قدرت عقلیه، که البته یه اصطلاح خاصه. حال اینکه این اصطلاح در مباحث اصول معمولا استعمال می‌شود به معنای چیز دیگه هست، یعنی میگیم اگر شارع مقدس قدرت را دخیل در حکم بداند، این قدرت میشه قدرت شرعی، و اگر نداند به حکم عقل دخیل باشد میشود قدرت عقلی. چنانچه در فوائد الاصول جلد اول صفحه 197 این مطلب اومده با این اعتبار که اگر شارع دخیل بداند میشه قدرت شرعی، اگر عقل دخیل بداند میشه قدرت عقلی. ولی که اینجا یک اصطلاح خاصی هست که مرحوم شهید صدر قائل میشه که اگر ما شرع را دخیل در مبادی حکم بدانیم میشه قدرت شرعی، و اگر دخیل نداریم میشه باید قدرت عقلیه. یه جعل اصطلاح خاص. این از مبادی حکم. پس مبادی حکم رو که بحث کردیم، احمد بحث ملاک و اراده شد، چون لا به شرط شد دیگه. وقتی لا به شرط شد هم میتوانیم اینو دخیل بدانیم، مثلا میگیم آقا اون لحظه ای که علم به مصلحت پیدا میشود و شوق با آکد، شوق آکد به اون علم به مصلحت پیدا میشود، این مشروط به این هست که مکلف مثلا چی قدرت داشته باشد. احسن. و بعدش هم میگن آقا اعتبار سهل المعونه هست. حالا تو اعتبار میکنی که قدرت هم دخیل باشه، یا اعتبار میکنی که قدرت دخیل نباشه، میگن اعتبار رو سهل المعونه هست. میتونی اعتبار بکنی، میتونی اعتبار نکنی. اگر این دخیل باشد بهش میگن قدرت شرعیه، اگر دخیل نباشد بهش میگن قدرت عقلیه، به جعل اصطلاح مرحوم شهید دیگه. حالا این جعل اصطلاح جایی ندیدم، ذکرم نکردم قول ماش. اصلا تمام اینجا بحث روی عقله، یعنی حاکم عقله یا دخیل میداند یا دخیل نمیداند. لذا اصطلاح جعل این اصطلاح اصطلاح دقیق
نیست. شرعیه.
میگه عقلی هست. و حال این که میگم این جهل اصطلاح، خود آقایون ماهشی هم اشاره کردن، گفتن خب این چه جهل اصطلاحی هست. و حال این که ما وقت قدرت شرعی و قدرت عقلی رو میگوییم، میگم اگر شارع دخیل بداند قدرت را در یک چیز بشه میگیم قدرت شرعی، و اگر داخل نداند بلکه عقل تشخیص بدهد که باید اینجا قدرت باشد این قدرت، میگیم قدرت. این جهل اصطلاح خیلی جا دیگه ما با این مشکل مواجه هستیم. بعضا جهل اصطلاحی که صورت میگیریم میبینیم تمام گویایی بر اون مطلب نیست. خب این از مبادی حکم که مرتبه اول حکم و مرتبه دوم حکم را شامل شد. بریم سراغ مرتبه سوم حکم که بحث جعل بود، بحث اعتبار بود، بحث وجوب بود. خب جعل میتواند به دو نحو صورت بگیره. بعضی وقتا بگیم آقا این مولا جعل میکند فقط به خاطر اینکه ابراز ملاک و اراده خود را به ما بفهماند که آقا یک مصلحتی هست و من یک شوق عاکدم نسبت به این مصلحت دارم، ولی به داعی بعث نیست، یعنی به این اعتبار جعل بکنه. و گاهن که جعل میکنه به داعی بعث و تحریکه، که میگیم انسبم این هست که این جلب معنای دومش باشه، نه فقط برای ابراز ملاک و اراده. خب حالا این تقسیم بندی رو که قائل شدیم تو هم کدوم از اینها باید بحث بکنیم که اگر این جلب به خاطر ابراز ملاک باشد آیا قدرت شرط هست یا نیست؟ میگیم میتواند قدرت شرط باشد، یعنی اونجایی که داره ابراز میکند اون ملاک را بگی قدرت هم چیه؟ دخیله. چرا اینجا ال اعتبار و سهل المعونه؟ خب میگیم آقا این لغویت، این چه کاری که حالا مثلا این کارو شارع مقدس انجام بده؟ میگیم لغویتش نه اینجور نیست. میگه آقا من که این شوق با به این مصلحت پیدا کردم و علم به این مصلحت پیدا کردم، حتی شامل مثلا چی عاجزین هم میشود اگر قدرت رو شرط ندانم. این شوق من حتی شامل عاجزین هم میشود، ولی کن اگر نه قدرت دخیل نباشد شامل، ولی اگر قدرت دخیل باشد شامل عاجزین نمیشه. یه از لغویت هم اینا خارج میکنه. پس اگر جعل به خاطر ابراز ملاک باشد، میتواند قدرت چی باشه؟ دخیل باشد. چرا؟ برای اینکه علی اعتبارو سهل المعونه، ولی چند به شرط شی نیست که حتما دخیل باشد. اما اگر این جعل به دایی بحث باشد، خب اینجا دیگه حتما قدرت دخیل هست. چرا؟ برای اینکه اگر بحث و تحریک بخواد بکنه، اون مکلف باید مقدور به اون باشد. لذا دیگه اینجا میشه به شرط شی، و حالا اینکه در صور سابق همه لا به شرط بود، میتوانست باشد میتوانست نباشد، ولی کن اگر جعل به دایی بحث باشد، دیگه به شرط شیء قدرت هست. و آخرین مرحله حکم هم که میشود بحث تنجیز، بحث ادانت، که اونم دیگه واضح حل به شما هستم چی هست که اونجا قدرت دخیل هست. چرا؟ برای اینکه اون تنجیز معنای استحقاق عقاب هست، و زمانی میتواند مستحق عقاب باشد که قدرت بر تکلیف داشته باشد. این از تمام بحثی که مرحوم شهید صدر توی بحث شرطیت و قدرت مطرح میکنه. بحث دیگه که ایشون مطرح میکنه بحث محل قدرت هست و مقصود از قدرت چیه. میگه ما مقصود از قدرت این هست که این مکلف اون به شما اصلا تکلیف تحت اختیارش باشه. جایی که تحت اختیارش نباشد میتونیم بگیم آقا این قدرت ندارد. معنای قدرت رو اینجا بیان میکنه. لذا اینجا که میگیم تحت اختیارش باشد، سه چیز را خارج میکنند: افعالی که ضروری الوقوع هستند، افعالی که ضروری و ترک هستند، و افعالی که مما قد یقع و لا یقع. اونجایی که ضروری الوقوع هستند، مثلا مثال زدم به ضربان قلب انسان، این ضروری الوقوع هست و تکلیف نمیتواند که این تعلق بگیره. یا اینکه ضروری و ترک هست، مانند مثلا تیران الی سما، تیران الی سما ضروری و ترکه، یعنی محاله، شما نمیتونید تیران به آسمان رو. و یا اینکه جز افعالی هست که گاهن واقع میشود گاهن واقع نمیشود، ولی که در تحت اختیار انسان نیست. حالا مرحوم شهید صدر اینجا مثال میزنه که نبع الما فی جوف الارض، مانند جوشش آب از زمین، گاهن واقع می شود گاهن واقع نمی شود. حال اینکه این مثال مثال دقیقی نیست. بعض از محشین گفتن آقا این باید فعل الانسان باشد، این نبع الما که فعل الانسان نیست، باید فعل انسانی باشد که گاهن واقع می شود گاهن واقع نمی شود، ولی کن تحت اختیار انسان هم نیست. لذا بعضی مثال زدن به نوم، به خواب، که به اراده انسان نیست، گاهن واقع می شود گاهن هم واقع نمی شود. این ها دیگه ما نمیتونیم بگیم در دایره قدرت انسان هستن. بنابراین افعال ضروری الوقوع، افعال ممتنع الوقوع، و افعالی که قد یقع ولا یقع، ولی که در تحت اختیار انسان، اینم از مقصود از قدرت و محل قدرت چه جایی میتواند واقع بشه. آخرین بحثی که در این فصل مطرح میشه این هست که ما اگر قدرت را بیان در اون جعل دخیل بدانیم ثمرش چی هست. خب قدرت در ادانت اگر دخیل باشد که ثمرش مشخصه، بحث استحقاق عقاب و اینها برمی‌گرده، ولی کن این که در مرتبه جعل این قدرت دخیل باشد چه ثمره‌ای دارد؟ میگن آقا ثمرش در وجوب قضا مطرح می شود، که دو مثال مرحوم شهید صدر اینجا میاد. مثال اول این که شما در نظر بگیرید که مکلف عاجز از اداء واجب در وقتش باشه. حالا ما خواهم ببینیم آیا اگر قدرت دخیل باشد یا قدرت دخیل نباشد، این قضا برای او واجب می شود یا نمی شود. البته این بحثمون متفرع بر یک فرضه، که ما این فرض رو بگیریم که این وجوب قضا دائر مدار تفویت مصلحت، فوت مصلحت. چی هم اینجا تفویت مصلحت میکنه در محل بحث؟ عجز، یعنی عجز مکلف باعث میشود که تفویت مصلحت صورت بگیره. اگر تفویت مصلحت بشود وجوب قضا داریم، ولیکن اگر تفویت مصلحت نشود وجوب قضا نداره. این به عنوان یه فرض مسئله باید در نظر بگیریم. خب حالا بحث میکنیم که اگر قدرت شرط در جعل باشد، یا اینکه قدرت به شما سلام چی دخیل در این جعل نباشد. اونجایی که اگر قدرت دخیل در جعل نباشد، ما میتونیم اصالت الاطلاق رو جاری بکنیم، بگیم این جعل هم شامل عاجز میشود و هم قادر میشود. درسته؟ یعنی در وقت ادا هم شامل عاجز میشود هم شامل قادر میشود. خب وقتی شامل عاجز شد، این عاجز به واسطه عجزش تفویت مصلحتی کرده که این مصلحت بر او جعل شده، لذا وجوب قضا میاد. وجوب قضا میاد به دلالت التزامی میاد. خوب دقت بکنید، یعنی ما به دلالت تطابقیه اول اصالت اطلاقی که جاری میکنیم، میگیم در وقت ادا هم شامل عاجز میشود هم شامل قادر، و به دلالت التزامی خارج وقتم میگیره. چرا؟ برای اینکه اینجا تفویت مصلحت صورت گرفته، یعنی مصلحتی که بر عاجز جعل شده، این به واسطه عجزش تفویت مصلحت کرده، فسبت وجوب قضا. ولیکن اگر قدرت را شرط در جعل بدانیم، میگیم آقا اینجا دیگه فقط جعل شامل چی میشود؟ قادر میشود، اصلا شامل عاجز نمیشود. جعل مصلحتی اصلا بر عاجز نشده تا تفویت مصلحت صورت بگیره تا وجوب قضا بیاد، لذا دیگه وجوب قضا رو به واسطه این دلیل نمیتوانیم اثبات بکنیم. چرا؟ برای اینکه دلالت التزامیه فرع دلالت تطابقیه هست. وقتی به دلالت تطابقیه در وقت عاجز را نمیگیرد، خب به دلالت التزامیه خارج از وقت هم آن را نخواهد گرفت. نیست اصالت الاطلاق میتونیم جاری بکنیم.
احسن.
بله. یعنی اونجا مصلحت جعل شده، این تفویت مصلحت کرده، اینجا اصلا مصلحت جعل نشده، لا اقتضا بوده. خب این از ثمره اول. و اما ثمره دوم بحث، این که شما مکلفی رو در نظر بگیرید که فعلی از او صادر می‌شود ولیکن خارج از اختیارش باشه. اون فعلی هم که صادر شده که انه اتیان یک چی کرده؟ واجب کرده. شارع مقدس گفته مثلا آقا مثلا توضع وضو رو به جا بیار، این بدون اختیار وضو رو چیکار کرده؟ انجام داده، در تحت اختیار خودش هم نبود، حالا این امتثال شد. حالا اینجا بحث میکنیم که آیا میتوانیم این را امتثال واجب بدانیم و مصداق واجب بدانیم یا نه. اینجا هم دوباره بحث متفرع بر این میشود که آیا این قدرت شرط در جعل هست یا نیست. که اگر قدرت را شرط در جعل بدانیم، فقط یعنی شامل قادر میشود، وجوب یعنی وجوب فقط بر قادر جعل شده، لذا به شما عرض کنم اون عاجز که داره کار رو خارج از تکلیف انجام میده، اصلا نمیتونه بگه اون مصداق واجبه، اصلا امتثال واجب نکرده، چون اصلا وجوبی برش جعل نشده تا امتثال تحقق بگیرد. ولیکن اگر قدرت را شرط ندانیم، یعنی جعل وجوب شده هم بر عاجز هم بر قادر، وجوب که شامل عاجز شده، این کار رو که انجام داده، این اتیانش میشود امتثال. دقت بکنیم فرق از بین اتیان و امتثال، چون میتواند اتیان باشد ولیکن امتثال نباشد، این اتیانش دیگه میشود چی؟ امتثال واجب و مصداق واجب میشود. آخرین بحث رو که بگیم تمام بکنیم، اینم حالا یک نگاه درجه دوم داشته باشیم به این ثمره اول و دوم، که فرق بین این ثمره اول و دوم چیست. سوال مثال مثلا زدن در عالم خواب، مثلا کسی چی داره؟
اگر در خلاص دادی آتوش کتر اون مطرح نمیشه چون بالاخره توسطی رو داره انجام میشه.
درسته.
تکلیف اصلا چیز شد. اگر بحث اپاندی باشه که نیاز قصد قربت داره نیت داره، نیت حاصل نمیشه در این حال.
حالش ببرین تو بحث مثلا توسلی، مثلا یه نفر رو هیپنوتیزم کردن، گفتن آقا باید این کار انجام بدید، دیدین که سعی هیپنوتیزم بکنن بدون اختیار وقتی که تلقین میکنن این کار رو انجام میده. حالا این کار رو انجام داد، آیا امتثال امر شارع هست یا نیست؟ مثلا فرق بین این دو ثمره چی هست؟ ثمره اول و ثمره دوم. توی ثمره اول بس دائر مدار عدم اتیان مکلفه، ولیکن در ثمره دوم بحث روی اتیان مکلفه، چه این اتیانی که میکند امتثال هست یا نیست. حالا اینا دیگه از نگاه درجه دوم بعد از ما هشین بسته. و دوم ثمره این هست که در ثمره اول بحث اثبات وجوب قضا هست، ولیکن در ثمره دوم بحث اثبات سقوط قضا هست، که اگر امتثال واجب هست دیگه اسقاط قضا می شود. بعضی هم این دو تا فرق رو بین این دو ثمره گفتن. و اما تطبیق، قاعدت و استحالت تکلیف به غیر المقدور، شاید اولین بحثی هم که توی بحثای اصول فقه صورت بگیره همین قاعده هست. اولین چیزی که به ذهن انسان میاد آیا اون تکلیف شامل انسان عاجز میشود یا نمیشود، یه بحث عقلی هست که باید توی ادله عقلی بحث بشود. بله شروط تکلیف هست. بله ولی یه بحث منحاز و مستقل توی بحث اصول نیست، ولی این که باید توی ادله عقلی مطرح بشود. شرطیت القدرت و محل این قدرت، که محل قدرت چی هست؟ قال بعدش هم میگه اون محل قدرت همون جایی هست که تحت اختیار انسان باشد، اینکه ضروری الوقوع نباشد، ممتنع الوقوع نباشد الاخر. فی تکلیف مراتب و متعدده و هی الملاک ولی اراده والجعل، به فرمای اعتبارم بهش میگم، ولی ادانت، که همون بحث تنجیز و عقاب هست. فل ملاک، هر کدوم از اینا رو توضیح میده، فل ملاک هول مصلحت و دائیه الال ایجاب، یعنی علم به مصلحت. ولی اراده یه شوق و ناشی من ادراک تلکل مصلحت، شوقی که به واسطه این علم به مصلحت حاصل میشه. ولجل هول اعتبار الوجوب، مثلا چرا میگیم مثلا؟ چون ممکنه که اعتبار حرمت باشد، اگر مسبوق به کراهت باشد دیگه، نه مسبوق به اراده، مسبوق به کراهت باشد. و حاضل اعتبار، این اعتبار دو گونه هست، اعتبار این جعل به دو گونه هست. و حاضل اعتبار تارتن یکون لمجرد ابراز الملاک ول اراده، فقط ابراز بکنه آقا من علم به یک مصلحتی پیدا کردم، شائق به این مصلحتم هستم، ولی کم به دائی بعث نباشه، که این البته انسب نیست. در مقام جعل شارع ما میگیم به دایی بس، ولی که این میتواند فرض بشود که فقط برای ابراز مثلا که انهو بگیم آقا این بخوام توجیه بکنیم بحث به شما از کنم اسمت حضرت آدمو، بعضی از دادن به حکم ارشادی و حکم مولوی که خداوند امر ارشادی داشت که از این میوه ممنوع نخور، ولی امر مولوی نبود. اونجا هم بگیم آقا اونجا که جعل کرده فقط چی کرده؟ با این بیان ابراز ملاک و مصلحت کرده، ولی به دایی بعث نبوده که بیاد فعلیت و تنجیز پیدا بکنه. میگه آقا من به شما عرض کنم شائق به این هستم که شما از این میوه ممنوعه نخوری، ولی به دایی بعث نبوده. حالا مثلا میشه با این توجیه هم اونجا رو. و اخرى یکون بداء البعث و تحریک، یا اینکه بدائی بعث و تحریک مکلف هست. کما هو ظاهر الدلیل، که همین دائی بعث و تحریک این ظاهر دلیلی هست که الذی یتکفل به اثبات الجعل. ول ادانت، که آخرین مرحله حکم هست و هیه مرحله مسئولیه و تنجیز و استحقاق عقاب، همه این واو ها هم واو تفسیری از هم هستن، تنجیز به معنای همون استحقاق عقاب هست، که البته از بیرون هم گفتیم میتواند یه مرتبه اعلان هم باشد که در مرحله اثبات مطرح میشود. خود مرحوم شهید صدر هم گفت آقا اون بحث اراده ضروری نیست، چنانچه مرحوم آخوند و آغازیان این اراده رو دخیل در مراتب حکم نمیدانند. خب حالا در مورد این بحث بکنیم که در همه این مراتب حکم آیا قدرت شرط هست یا نیست. ولا شک فی ان القدرت شرط فی مرحله الادانه، در مرحله تنجیز حتما شرطه. چرا؟ لان الفعل اذا لم یکن مقدورا فلا یدخل فی حق الطاعه للمولا عقلا، این دیگه اصلا در دایره حق و طاعه نمیره که بخواد، چون مقدورش نیست تا بخواد طاعت بکند و چون طاعت نکرده مستحق عقاب باشه. کما ان مرتبه الملاکه و شوق، شوق همون اراده است که اصطلاحا اینها میگن مبادی حکم. مبادی حکم شامل ملاک و اراده میشود، ولی کم در مسلک آخوند وقتی میگیم مبادی حکم فقط شامل چیه؟ همون اقتضاه، چون اونا اصلا دیگه اراده رو قائل نیستن. کما ان مرتبه الملاک و شوق یعنی اگل اراده غیر آبیتین اندخالت القدره که شرط فیه ما، عبای از دخالت قدرت ندارد، یعنی میتواند قدرت شرط باشد. به حیث لا ملاک فلفل ولا شوق الا صدوره من العاجز، یعنی این فعل و این شوق دیگه شامل عاجز نشود، قدرت دخیل باشد. یا اینکه و ان عدم دخالت قدرت کذالک، میتواند قدرت دخیل نباشد، شامل عاجز هم بشود. به حیث یکون الفعل واجدا للمصلحه و محتا لشوق حتی من العاجز، شامل عاجز هم بشود. لذا میشود ضاب شرط، هم میتواند دخیل باشد هم میتواند دخیل نباشد. حالا اگر دخیل باشد اصطلاحا مرحوم شهید صدر بهش میگه قدرت شرعیه. اگر قدرت دخیل در مبادی حکم باشد بهش میگه قدرت شرعیه، و اگر دخیل نباشد بهش میگه قدرت عقلیه. و قد تسمى القدرت فی الحالت الاولى بالقدرت شرعیه، حالت اولا یعنی دخیل نباشد در مبادی حکم، و فی الحالت ثانیه بالقدرت العقلیه. و اما فی مرتبت جعل الحکم، خب ادانت رو بحث کردیم، مبادی حکم که دو مرتبه باشه بحث کردیم، بریم بحث جعل الحکم. خب جعل الحکم رو گفتیم، ما میتونیم دو اعتبار داشته باشیم، به ابراز ملاک باشد یا به داعی بعث باشد، اینا رو باید بحث بکنیم. و اما فی مرتبت جعل الحکم فاذا لوحظت هذه المرتبه به صورت مجرده، یعنی مجردتن عن دایی بحث، اگر مجرد از دایی بحث در نظر بگیریم، لم نجد مانعا عقلیا عن شمول قدرت للعاجز، میتوانیم قدرت هم دخیل بدانیم. چرا؟ لان قدرت اعتبار للوجود، بلی اعتبار سهل المعونه، اعتبار سهل المعونه است. بگیم اونجایی که داره ابراز ملاک میکند بگه قدرت دخیله، اشکالی ندارد. اشکال لغویت پیش میاد، میگه آقا این چه کاری هست، و قد یوجه جواب از اون شبهه مقدره که بگه آقا لغویت پیش میاد، و قد یوجه الی المکلف علل اطلاق لابراز ان مبادعه ثابتتون فی حق الجمیع، یعنی حتی شامل عاجز هم میشود که بگه اون مبادی حکم که شامل ملاک و اراده هست حتی ثابت است در حق عاجز، از لغویت مثلا خارج بشه. خب این در صورتی هست که جعل به خاطر ابراز ملاک باشد، میتواند قدرت هم دخیل باشد، یعنی لابه شرط، میتواند دخیل باشد میتواند دخیل نباشد. و اما ولکن قد نفترز و جعل الحکم به دائل بعث و تحریک المولوی، ولیکن اگر اون جعل به دائی بحث تحریک مولوی باشه، فمن الواضح هنا ان تحریک المولوی انما هو به سبب الادانه، وقتی مولویت میاد اون ترکش باعث عقاب و ادانت میشود، و حکم العقل بالمسئولیه و مع العجز لا ادانه ولا مسئولیت کما تقدم فیستهیل و از تحریک المولوی و به هازا یمتن و جعل الحکم به داع تحریک المولوی. لذا باید اینجا قدرت دخیل باشد و حیث و این هم خوب بود این و حیث و انه رو در ادامه همین بحث می آورد و حیث و انه مفاد دلیل عرفن هو جعل الحکم به هازا دائی و از اون جهتی که ما گفتیم مفاد دلیل عرفن این جعل و حکم به دائی بعثه نه برای ابراز ملاک فیختص لا محاله بل قادر یعنی قدرت شرطه و تکون القدره شرطن فل حکم المجعول به هازا دائی. خب از این بحث دیگه تمام شد یعنی به شرط شیء دیگه حتما بر قدرت دخیل باشه تیختص لا. حالا اونو باید از جهت ادبیایی ببینیم چیه. هیچ چاره نیست که نگو لا لا نفی جنسه. تیختص لا لا محالته. من لا محالته خوندم چون لا نفی جنس گرفتم. حالا بله بله ناگزیر از این هستیم لابده یا یعنی اصلا لابده لا محاله اونجا نمیگیم لابدن. چرا برای اینکه لا لای نفی جنسه اینجا هم لا محاله تک بکنم بخونیم انسب باشه. و اما بحث بعدی که از اینجا این بحث بهتر بود این پاراگراف رو دقیقا جدا میکرد این بحث محل قدرت و محصول از مقصود از قدرت ول قدرت و انما تتحقق فی موردن یکون الفعل فیه تحت اختیار المکلف فاذا کان خارجا عن اختیاره فلا یمکن التکلیف بهی لا ایجابا ولا تحریما سواء کان ضروری الوقوع تکوینا مانند چی ضربان قلب گفتن او ضروری ترک کذالک ای تکوینا کذالک رو تکوینا میخوره یعنی ممتنع الوقوع باشد ضروری و ترک یعنی ممتنع اول وقوع باشد مانند تیران الستما یا این که اوکان مما قد یقه و لا یقه لم یقه اشتباه یقه و لا یقه ولیکن این یقه و لا یقه ولیکن بدون دخالت لاختیار مکلف فی ذلک مانند چی؟ کنه به الما فی جوف الارض جوشش آب از زمین که البته این مثال دقیقی نیست چون اصلا فعل المکلف نیست میتونیم مثال به نوم بزنیم فانه فی کل ذلک لا تکون القدره محققه اگر ضروری الوقوع باشد ممتنع الوقوع باشد یا اینکه ممکن الوقوع باشد ولیکن در تحت اختیار انسان نباشد و ثمرت و دخل القدره فی الادانه واضحتون. حالا بریم در مورد ثمرش بحث بکنیم که این قدرت اگر دخیل باشد چه ثمره‌ای دارد. خب در ادانت که دخیل بود ثمرش مشخصه برمیگرده بر بحث استحقاق عقاب و اما ثمره تو دخل این قدرت فی جعل الحکم الذی هو مفاد الدلیل فتظهر بلحاظ وجوب القضا و ذالک فی حالتین برمیگرده به بحث وجوب قضا. البته این عبارت باز تسامحیه چون وجوب قضا به ثمره اول برمیگرده اثبات وجوب قضا رو در ثمره اول دادیم و اسقاط وجوب قضا رو در ثمره دوم. الاولا ان یعجز المکلف ان اداء الواجب فی وقته و نفترض ان وجوب القضا یدور اثباتا و نفیا مدار کون هذا العجز مفوتا للملاک علی المکلف. البته یه فرض باید در نظر بگیریم که این وجوب قضا دائر مدار تفویت مصلحته. حالا چی تفویت مصلحت میکنه این عجز؟ که اگر عجز تفویت این ملاک و مصلحت بکند میشود واجب قضا واجب بشود یا اینکه و عدم کونهی کذالک یا عدم تفویت صورت بگیره به واسطه و عدم کونهی کذالک یعنی عدم تفویت باشد که اگر عدم تفویت بشود دیگه قضایی صورت نمیپذیرد. چون دو تا مبنا توی قضا هست. بعضی قضا رو متفرع فوت میدانند بعضی متفرده چیز دیگه میدانن. اینجا میگه فرض بر این بگذاریم که قضا دائر مدار فوته. اگه یادتون باشه تو بحث قضا رو دو تا مبنا هست، حالا اون یکیش الان من یادم نیست که دقیقاً چی بود، متفرده این قید به خاطر این میاره، یعنی قید احترازی هست که مادامی که ما این وجوب قضا رو فرع بر فوت مصلحت بدونیم، حالا این فوت مصلحت به واسطه چی؟ به واسطه عجز. خب فإنه اذا لم نقل به اشتراط القدره فی مرتبه جعل الحكم الذي هو مفاد الدلیل امکن تمسک به اطلاق دلیل اثبات الوجوب علل عاجز. اگر ما قائل بشیم که قدرت شرط در این مرتبه جعل حکم نیست، می توانیم به واسطه اصالت الائتلاف بگیم که در زمان وقت هم شامل عاجز می شود این حکم و هم شامل قادر می شود به دلالت تطابقیه. اینا رو دیگه دقت بکنیم. و ان لم تکن هناک ادانتون، ولو اینکه این مستحق عقاب نیست، ولی چند می توانیم بگیم حکم بر این عاجز ثابت هست. و نسب توهین از این به دلالت التزامیه شمول الملاک و مباد الحکم للعاجز و به هازا نعرف ان العاجز قد فوت العجز علیه الملاک فیجب علیه القضا. و به دلالت التزامیه شامل بدانیم این ملاک و مبادی حکم را برای عاجز در خارج از وقت که بشه بعد دیگه وجوب قضا. و به هازا نعرف و به واسطه این میشناسیم که عاجز قد فوت العجز علیه الملاک، که عجز تفوید کرده بر این عاجز ملاک را، یعنی تفوید مصلحت صورت گرفته، لذا تفوید مصلحت هم میشود باعث وجوب قضا فیجب علیه القضا. و خلافا لذالک ما اذا قلنا بل اشتراط، ولی چن اگر ما قدرت را شرط در این جعل بدانیم دیگه اصالت الاطلاق رو نمیتونیم جاری بکنیم، دیگه به دلالت تطابقی شامل عاجز در وقت نمیشود تا به واسطه دلالت التزامی خارج وقت را شامل بشود. چرا؟ برای اینکه دلالت التزامیه فرع دلالت تطابقی هست، البته علل مبنیه. این بعضی ها مثلا قائل نبودن، کسانی که قائل نباشن باز اینجا میتونن چکار بکنن؟ تفسیر بدن. و خلافا لذلك ما اذا قلنا بالاشتراط فان الدليل حين اذن يسقط اطلاقه عن الصلاحيه، اصلا دیگه مصلحتی برای این عاجز نمی آید که از او تفویت مصلحت بشود، سالبه به انتفاع موضوع می شود. فان الدليل حين اذن يسقط اطلاقه عن الصلاحيه لاثبات الوجوب على العاجز و تبعا لذلك تسقط دلالته الالتزامیه علی المبادی فلا یبقا کاشف عن الفوتی که المستتبع لوجوب القضا. از ثانیه ان یکون الفعل خارجا عن اختیار المکلف ولکنه صدر منه بدون اختیار علی سبیل صدفه. یه اتیانی از اون صورت میگیرد، آیا این اتیان امتثال هست یا ففی هذه الحاله اذا قیل به عدم اشتراط، اگر قائل بشیم که قدرت شرط در جعل نیست، تمسکنا به اطلاق دلیل اثبات الوجود به مبادئهی علا هاز المکلف و یعتبر ما صدر منه صدفتنهی نعزن مصداقن للواجب، امتثال می شود چون وجود برش جعل شده و این اتیان کرده فسبده که امتثال واجب شده، فلا معنال وجوب القضا علیه. لذا اینجا در مقام اسقاط قضا هست، ولی اونجا در ثمره اول در بیان اثبات قضا بود لحصول الاستیفا، برای اینکه این استیفا کرده. خلافن و خلافن لذالک ما اذا قلنا بل اشتراط، اگر شرط بدانیم قدرت را در جعل، فان ما اتا، ببین ما اتا اتیان کرده، اون چیزی که اتیان کرده دیگه امتثال نیست. فان ما اتا بهی لا یتعین بدلیل انه مسقط لوجوب القضا و ناف له، چون اصلا استیفا نکرده امتثال نکرده، بل لا بد من طلب حاله من قاعده اخرى من دلیل او اصل، یا اینکه یه دلیل خارجیه بالاخره بیاد یا یک اصلی، مثلا اصل براءت رو جاری بدانیم که بگیم آقا وجوب قضا ندارد، ولی کن خود این مسئله به ما هوه هوه نمیتواند اثبات بکند که این اتیان انتصال و صلی الله علی محمد و آله.